العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. كلام ما دار حديثي بود كدر إن حديث أسامي عدي الصحابة ذكر شده و برای هر یک فضیلتی راجع به عثمان نوشتن که او مثلا از همه صحابه از در حیا مقدم بوده. چی بود این عبارت؟ و اکثرهم حیاءً اصدقهم حیاءً و اصدقهم و اصدقهم حیاءً عثمان بن عفان. اینقدر هست که عثمان را خود صحابه به قتل رسوندند، کارهایی که عثمان کرد دیگر طوری شد که طلحه و زبیر بالخصوص این دو نفر و نوشتن عمرو بن العاص و جمعی دیگر از صحابه خود عایشه اینها تصمیم گرفتن که او را از بین ببرن. کارهایی که کرد عثمان بن عفان با حیا منافات دارد قطعا، تا چه رسد که بشود اشدهم یا اصدقهم حیاءا. این که با عمار چه کرد، با عبدالله بن مسعود چه کرد، با ابو ذر چه کرد و قضایای دیگر از این قبیل، که امر منتهی شد به این که تصمیم گرفتن او را از بین ببرن. این حدیث را که آوردن اشاره است به یک حدیثی که پیغمبر اکرم نشسته بودن پاهاشون بیرون بود، پاهای پیغمبر اکرم بیرون بود، ابوبکر وارد شد، حضرت پاشون رو جمع نکردن یا لباسشون رو مرتب نکردن، عمر وارد شد باز به همون ترتیب بود. فدخل عثمان، وقتی عثمان وارد شد پیغمبر اکرم پاشون رو جمع کردن، مرتب نشستن، لباسشون رو مرتب کردن. بعد سوال شد که آقا ابوبکر وارد شد، عمر وارد شد، شما هیچ فرقی نکرد براتون، اما عثمان تو وارد شد. اگر فرمودن که من از عثمان حیات میکنم، عثمان کسی است که ملائکه خدا ازش حیا میکنن. کیف لا استحیی ممن تستحیی منه الملائکه. پس این عبارت که در این حدیث هست باز ریشه داره در یک حدیث دیگری که اون حدیث هم مجهوله در فضیلت عثمان. عبی ابن کعب را نوشتن اقرأهم عبی ابن کعب، اقرؤهم کنایه است، یعنی از اینکه اعلم الناس است به قرآن، نه فقط خوندن قرآن که مثلا فقط تجوید باشد، نه مثلا علم قرآن نزد عبی بن کعب بوده در بین همه صحابه، این امتیاز برای عبی بن کعب بوده. کافیست برای کذب این حدیث که خودشون در شرحش نوشتن که این حدیث درست نیست، به خاطر اینکه علیون و ابوبکر و عمر اینا کانو افضل من عبی و اعلم بالقرآن من عبی بن کعب، خودشون نوشتن. لذا در شرحش من دیدم در فیض القدیر نوشته که یعنی انه یصیر کذلک، یعنی انه یصیر کذلک که بعد انقراض صحابه، بعد از اینکه صحابه از بین برن همشون فوت بشن، عبی بن کعب بماند، در بین اون نسل بعدی طبقه بعدی اقرأهم عبی بن کعب، یعنی انه یصیر کذلک بعد انقراض صحابته و اکابرهم. این عبارت را درباره معاذم نوشتن که معاذ بن جبل اعلمهم بالحلال و الحرام، ای یصیر کذلک، بعد از این که صحابه از دار دنیا رفتن یصیر کذلک، و الا فابو بکر و عمر و علی اعلم منه بالحلال و الحرام. مثلا در جایی یکی از اینا نوشته راجع به عبی بن کعب، نوشته که این اقرائیتش به نسبت لجماعت مخصوصی او وقت من الاوقات فإن غیره کان اقرا منه. در شروح این حدیث مثل فیض القدیر، مثل التیسیر فی شرح الجامع الصغیر، یا السراج المنیر فی شرح الجامع الصغیر، اینا چاپ شده، ما داریم این کتاب رو. در شرح این حدیث تصریح دارن که این حدیث دلالت بر اعلمیت نداره نسبت به بقیه صحابه، بله اگر همه صحابه از دنیا رفتن و عبی تنها موند نسبت به طبقه بعدی میشه اعلم. خب بله، در باره معاذ بن جبل که نوشتن اعلمهم بالحلال و الحرام، مواردی ما داریم که این آقای اعلم بالحلال و الحرام کارهای حرامی از خودش سر زده. البته در کتابای خودشون، ما از باب الزام میگیم، درسته که معاذ بن جبل و قبولش نداریم، اما این حدیث آیا درسته یا درست نیست باز به خودی خودشونه، که مثلا نوشتن که اموالی را این معاذ بن جبل والی یمن بوده، اموالی را از یمن با خودش آورده، اموال زیادی بوده، به طوری که بهش گفتن به این که شما این اموال را باید تحویل بدید بیت المال، گفتن خیر این اموال خودمه، این اموال مربوط به خودمه، به چون اصلت بدن به بیت المال. نوشتن خواب دید این آقا، خواب دید که این مشرف است در جهنم، دارن این بزنش تو جهنم، اون کسی که بهش گفته که این اموال را باید تحویل بدی به بیت المال، او داره انقاذش میکنه از جهنم، داره میگیره تش که نیسته. وقتی از خواب بیدار میشه میفهمه که این خواب تعبیرش همینه، که این اموال مربوط است به بیت المال و تصرف در این اموال حرام است، که اگر این کارو نکنه میفته در آتش جهنم، و این آقایی هم که بهش این تذکر داده، این داره او رو میگیره که نیفته در جهنم. صبح که شده رفته اموال رو تحویل بده به بیت المال. کسی که اهل حلال و حرام باشد و اعلم الناس به حلال و حرام، چنین چیزی ازش سر نمیزنه. این قضیه را مفصلا شما نگاه کنید در کتاب طبقات ابن سعد، طبقات کبرا، جلد 3، صفحه 585 و 587. مفصل داستانش من خلاصش را گفتم، یک صفحه تو بیکشه از به متن عبارت اگر بخوام بخونم. و باز در احوالات این آقا نوشتن که وقتی در یمن والی بوده، اموالی که به دستش آمده که اموال بیت المال بوده، با اموال بیت المال تجارت کرده. این عبارت را ابن عبدالبر در کتاب الاستیعاب نوشته، باز هم مفصل عبارتش، اما این عبارت محل حاجته. و کان معاذ بن جبل اول من تجر فی مال الله، بیت المال را سرمایه قرار داده برای تجارت و تجارت کرده با اموال بیت المال. خب اگر این کار یک کار استثنایی جدیدی نبوده در اسلام، این تعبیر برای چی؟ و کان اول من تجر فی مال الله، خب کسی که اهل حلال و حرام باشه این کار را نباید بکنه. در استیعاب جلد 3 صفحه 1404 این مطلب را از اونجا ما نقل کردیم. و اما راجع به زید بن ثابت نوشتن و اقربهم زید بن ثابت، یعنی در تقسیم ارث، در اصطلاح فقهی به تقسیم ارث میگن فرائض. تقسیم ارث، کیفیت تقسیم ارث خودش علمیه برای خودش، یعنی یه تخصصیه به اصطلاح. و اقرب صحابه یا همه مسلمین زید بن ثابت بوده بنابر این حدیث. و حال این که شراح میگن به این که لم یکن زیدون فی عهد المصطفی صلی الله علیه و آله مشهورا بالفرائض اکثر من غیره، ولا اعلم انه تکلم فیها على عهده ولا على عهد ابی بکر. باز دوباره نوشتن ای انه سیصیر کذلک بعد انقراض اکابر الصحابه و الا فعلیون و ابو بکر و عمر افرض من. پس چگونه این حدیث میخواد معارض انا مدینه سویل محلیون بابها فمن اراد المدینه یا من فمن اراد العلم فلیاتیه من بابه باشه؟ کسی که سیصیر کذلک بعدن و الا فعلیون و ابو بکر و عمر افرض من. نگاه کنید به فیض القدیر جلد 1 صفحه 460. و اما ابو عبیده جراح را گفتن که امین امت بوده، در امانت داری مقدم بوده بر همه. این حدیث در بهترین کتاباشون که صحیح بخاری و صحیح مسلم باشه وجود داره که ابو عبیده امین هذه الامه. ما در سند حدیث بخاری دقت کردیم و در سند حدیث مسلم دقت کردیم رجال این دو سند مخدوشن بنابر کتابهای خودشون، و از اون طرف مواردی که ابو عبیده جراح خیانت کرده، خلاف امانت ازش سرزده هم تتبع کردیم، مواردی را نوشتیم که ابو عبیده جراح خیانت کرده در موارد متعدد. پس بنابراین این حدیث نه فقط از نظر سند مردود هست، بلکه از نظر دلالت هم مردود و ثابت شد که این حدیث دروغ است و نمیتواند معارض باشد برای حدیث انا مدینة العلم و علیون بابها. یک حدیث دیگر ذکر کردن به عنوان معارض برای این حدیث، حدیث مدینة العلم، و اون حدیث عبارت است از این که پیغمبر اکرم فرموده باشند که اصحابی کالنجوم بأیهم اهتدیتم اقتدیتم، همشون حکم ستاره را دارند. خب قدیم الایام در جاده ها بیابان ها که سفر می کردن از طریق ستاره ها راه ها را می شناختند، الان هم در دریاها لابد همینطوره، غیر از این نقشه هایی که دارن باز استفاده از ستاره ها هست هنوز، من شنیدم و از بعضی از راننده ها من خودم پرسیدم که شما شبها در جاده ها چگونه حرکت می کردید با اون ماشین های بزرگ باری از این کشور به اون کشور؟ گفت از ستاره ها راه را یاد می گرفتید، چون نه آسفالتی بوده نه علائمی بوده برای جاده ها و نه راه هایی بوده. اجمالاً شمایی که میخواهید از گمراهی نجات پیدا کنید و راه هدایت را پیدا کنید، هر یک از این اصحاب من به حکم ستاره راه نماست که شما هدایت شوید به مقصد برسید و از گمراهی نجات پیدا کنید. پس همه صحابه رسول الله هادی هستند و همه شون مساویان از نظر هدایتگری، و چه علم باشه چه غیر علم باشه شما باید به صحابه مراجعه کنید، هر یک از صحابه هر چی گفت همون درسته. این حدیث می شود معارض با حدیث انا مدینة العلم و علیون بابها فمن اراد العلم فلیأتیه من بابه. این حدیث را شاید در اول یا اوائل چیزهایی که بنده نوشتم در این مباحث همین حدیث اصحاب کالنجوم بوده که گمان میکنم بیش از 40 سال قبل بنده رساله ای نوشتم که اون دفتر را هم هنوز دارم که فرستادیم به بغداد اجازه از وزارت ارشاد برای چاپ و اجازه ندادن که چاپ شود، که این حدیث را بنده در اون رساله تحقیق کرده بودم، بعد که آمدیم به ایران چاپ شد الحمدلله. این حدیث را اون وقتی که بنده تتبع کردم بیش از 30 نفر از بزرگان از احمد بن حنبل گرفته تا معاصرین گفتن، یا بعضی گفتن ضعیفون، یا بعضی گفتن کذبون، یا بعضی گفتن موضوعون، یا بعضی گفتن خطاون، بعضی گفتن باطلون، همه اینها این حدیث را رد کردن. من یک یادداشتی اینجا نوشتم، نظر احمد ابن حنبل رو در کتب عدیدهی بنده یافتم. قبلا عرض بکنم که این حدیث در علم اصول مطرحه در کتبشون و در علم کلام هم مطرحه و در علم حدیث هم مطرحه. این حدیث را در علوم مختلف مورد استناد قرار دادن، یا قبول کردن یا رد کردن، علی حال مطرح شده. در علم حدیث مطرح شده و در علم اصول به این مناسبت که آیا قول صحابی حجت است یا حجت نیست، آیا خبر واحد صحابی حجت است یا حجت نیست، اینا مفصلا در کتب اصولیه که راجع به این مسائل بحث میکنن، از جمله احادیث مورد استدلال و استناد این حدیثه. لذا مقداری از مدارک ما کتب اصولی، مقداری از مدارک ما کتب تفسیری، اونم به این مناسبت که در تفسیر کشاف در ذیل آیه‌ای که اون آیه دلالت دارد به این که در قرآن مجید همه چیز هست، همه احکام در قرآن مجید آمده است، فیهی تبیان لکل شیء، در اونجا زمخشری در کشاف میگوید به این که فإن قلت، که چگونه در قرآن همه احکام موجود است، در جواب میگوید که بله احکام در قرآن موجود هست به این معنا که قسمی از احکام در خود قرآنه، قسمی از احکام را هم از پیغمبر اکرم باید اخذ بکنیم که قرآن فرموده است ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، و قسمی از احادیث را و احکام شرعیه را که پیغمبر اکرم بیان نکردند به دستور خود پیغمبر اکرم که ما ينطق عن الهوى باید از صحابه اخذ بکنیم که حضرت فرمودند اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، به این مناسبت حدیث اصحابی کن نجوم در کتب تفسیری هم وارد شده. علای حال این حدیث را ما تتبعی که کردیم دیدیم عده‌ای از احمد بن حنبل نقل می کنن که احمد گفته است لا یصح هذا الحدیث، مثلا از جمله کتب التیسیر فی شرح التحریر، این از کتب اصولیه است، تحریر یکی از متون علم اصولشونه، شرحی داره به نام تیسیر در جلد 3 صفحه 243 و در جاهای دیگر هست. از کسانی که این حدیث را رد کردن ابو ابراهیم مزنی، این شاگرد امام شافعی شونه، او گفته است به این که این حدیث صحیح نیست. نگاه کنید به کتاب جامع و بیان العلم تألیف ابن عبدالبر و ابن عبدالبر جلد 2 صفحه 89. از جمله کسانی که این حدیث را رد کردن حافظ ابو بکر بزاره که اینم خیلی بزرگه. کلام ابو بکر بزار هم در جامع و بیان العلم هست، همون آدرسی که دادم، هم ابن قیم در کتاب اعلام الموقعین آورده جلد 2 223، هم در تفسیر البحر المحیط، این تفسیر را ما داریم که تألیف ابو حیان اندلوسی ابو حیان از بزرگان مفسرین، از بزرگان ادباس، در علم نحو هم کتاب داره که اقوالش را در کتب در سیوطی و غیر سیوطی نقل میکنن و تفسیر البحر المحیط بر اساس ادبیات نوشته شده، یعنی جهات اعرابی آیات قرآن را رسیدگی کرده. از جمله کسانی که این حدیث را رد کردن ابو الحسن دارقطنی است که تعبیر میکنن ازش به امیر المؤمنین فی الحدیث، اینقدر بزرگه که در زمان خودش در بغداد بزرگ محدثین بوده. این آقا هم گفته این حدیث بی خوده، شما نگاه کنید به کتاب تخریج احادیث کشاف که تألیف ابن حجر عسقلانی است، با خود کشاف چاپ شده، جلد 2 صفحه 628 در اون چاپی که ما داریم. از جمله ابن حزم اندلوسی است که باز کلامش در البحر المحیط آدرسی که عرض کردم موجود جلد 5 صفحه 528. از جمله آیونی که رد کردن این حدیث را ابو بکر بیهقی است که باز نگاه کنید به کتاب ابن حجر عسقلانی که الان اسم آوردم. از جمله ابن عبدالبر که در جامع و بیان العلم این حدیث را مطرح کرد. از جمله حافظ ابن عساکر دمشقیه که کلام ابن عساکر در کتاب فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر جلد 4 صفحه 76 آمده. از جمله ابن تیمیه است که در کتاب منهاج السنه صریحا نوشته این حدیث ضعیف است، ولیکن آدرسش را من اینجا نیاوردم، یادم رفته. از جمله ده حدیث که در میزان الاعتدال در جلد 1 413 و جلد 2 102 میگوید که این حدیث بی خوده. ابن قیم جوزیه شاگرد ابن تیمیه در اعلام الموقعین جلد 2 223. خود ابن حجر عسقلانی شیخ الاسلام در الکاف الشاف فی تخریج احادیث کشاف که با خود کشاف چاپ شده جلد 2 628. حافظ سخاوی در کتاب المقاصد الحسنه که احادیث دروغ را اونجا جمع کرده روی مبانی خودش در صفحه 26 الی 27 این حدیث را آورده. جلال سیوطی اون آقای مناوی ملا علی متقی ملا علی قاری حافظ شوخانی همه اینا قائلند به این که این حدیث دروغ است، باطل است، لایصح، مکذوب است، موضوع است الی آخر. اون وقتی چنین حدیثی را باید حیا کنند به عنوان معارض برای حدیث علم دجای و علی بابا ذکر نکنند. اما چه باید کرد؟ خب اینا اتباع عثمانند که امام اهل حیا بوده دیگه. و اما راجع به این حدیث از نظر دلالت، این حدیث دلالت می کند به این که قول صحابه تک تکشون حجت است و شما از صحابه هر یک از صحابه اقتدا کنید شما مهتدی هستید، شما رستگار هستید، اهل بهشتید. به ایه بر کدوم اقتدایی تو بهتدایی تو. حالا عدد صحابه چقدر بوده که پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتن صحابشون 10-12 هزار نفرن که در این کتبی که در احوالات صحابه نوشته شده این آقایون شناسایی کردن، استقصا کردن. اما بنده در مباحثی که داشتم در همینجا در بحث صحابه مفصلا داستان صحابه را متعرض شدم، آیونی که بودن که بودن، آیون که نبودن، مراجعه کنن به اونایی که بودن، از اونا بپرسن که راجع به صحابه بحث مفصلی بنده اینجا کردم، شاید 10 آیه که اونا استدلال میکنن در فضل صحابه ما آوردیم و بحث کردیم و احادیث را تک تک بحث کردیم و اونجا بیان کردن که اساساً صحابی یعنی چه، مرادشون از صحابی چیه. اصطلاحی که ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه فی معرفت الصحابه که یکی از بهترین کتاب های آقایون هست در تعریف صحابه و اسامیشون و احوالاتشون، اونجا نوشته که مراد از صحابی اون کسی است که رعا رسول الله او رعاه رسول الله و مات و هو مسلم. خوب دقت کنید، اگر این تعریف صحابی باشد معناش اینه که هر کسی که پیغمبر اکرم را دیده ولو یک لحظه، یا پیغمبر اکرم او را دیدن، فرض کنید کور بوده او پیغمبر اکرم را ندیده ولی حضرت او را دیدن ولو یک لحظه، و این با شهادتین از دار دنیا رفته، این میشه جزء صحابه. پس اصحابی که نجوم تمام اهل مکه رو میگیره که مسلمان از دار دنیا رفتن، تمام اهل مدینه رو میگیره که مسلمان از دار دنیا رفتن، چون اینا حداقل یک لحظه پیغمبر اکرم رو دیدن دیگه و با شهادتین هم از دار دنیا رفتن. تمام اون کسانی که از بلاد دیگر آمدن به مدینه برای خرید و فروشی، تجارتی، جنسی آوردن، به تعبیر بنده اگر کسی از یمن جنسی آورده باشه تو بازار مدینه فروخته، حالا جنسی را خریده میخواد برگرده به یمن برای تجارت، تجارت سابق اینطور بوده دیگه، جنسی میآوردن جنسی میبردن، حالا از مسجد النبی عبور کرد، از دری وارد شد از در دیگری خارج شد و پیغمبر اکرم اونجا نشسته بودن با اصحابشون، سلامی کرد و رد شد، همینقدر حضرت را دید، حالا یعد من الصحابه، از تمام اونایی که از یمن هم آمدن به عرض کنند که حجاز، یک لحظه پیغمبر اکرم را دیدن و با شهادتین از دار دنیا رفتن، اونها هم صحابی هست. همه زنها تو خونه ها، همه اون بچه هایی که بالاخره تا حد تمییز رسیدن، حالا 5-6 ساله هایی که پیغمبر اکرم را دیدن که بغل باباش مادرش آمد، عرض کنم که حضرت را از دور دید، حالا صحابیون، همه اینا صحابن، بلکه بنده یافتم اینا رو داشته باشید، اینا مطالبی نیست که به این زودی گیره کسی بیاد، نمیخوام تعریف بکنم، خدا شاهده، یافتم کسانی را ابن عبدالبر ذکر میکنه به عنوان صحابی در کتاب استیعاب، میگوید این جمله از جمله صحابت به دلیل اینکه معاصر پیغمبر اکرم بوده، یعنی همینقدر که همزمان پیغمبر اکرم میزیسته، شهادتین بر زبان جاری کرده و تا آخر عمرش مسلمان بوده ولی ندیده اصلا پیغمبر اکرم را، حالا ایقا من از صحابه درست شد، او و همه اینا میشن اصحابی کلوجوم به ایه اختدیتو به اختدیتو، و این چه دینی درست میشه. این از نظر معنای حدیث، اما از نظر مصادیق، خب شرب خمر در بین صحابه فراوون، بیع خمر در بین صحابه فراوون، بیع ربوی در بین صحابه فراوون، زنای مغیره معروف و مشهور که آمدن 3 شهادت دادن، اون چهارمی که آمد شهادت بده زمان عمر بود، این داستان عمر بهش اشاره کرد که بالا غیرتن شهادت نده، نمیخواست مغیره حد بخوره، اونم شهادت نداد، به تعبیر ما بازی در آورد در شهادت دادن. اون وقت دستور داد اون سه نفر قبلی را حجاری کرد. در قضیه جنگ جمل نگاه بکنید شما، وقتی پیغمبر اکرم به عایشه فرمودند که ایتو کن صاحبتو کلاب حوعب، حوعب این مکانیست در مسیر بصره، حضرت تذکر دادن به زناشون که مبادا، خلاصه اشاره بود به عایشه و اینکه آینده عایشه رو حضرت خبر دادن. وقتی در مسیر بصره حرکت کرده بودن که می رفتن که در اونجا جنگ جمل را راه انداختند و همه این خورا به گردن عایشه است و طلحه و زبیر، در اونجا رسیدن به کلاب حوعب، کلاب سگهای اون آبی بوده در اونجا، سگهای اونجا شروع کردن به سرسلا کردن. عایشه یادش افتاد ایتو کن صاحبتو کلاب حوعب، این قضیه یادش افتاد، وایساد و از اون عربی که به اصطلاح ساربان این شترها بود و راهنمای این راه و جاده پرسید، گفت سرش کنید بیاد. آمد اینجا اسمش چیه این مکان؟ گفت این مکان را میگن حوعب. اون بیچاره عرب هم نمیشه مثل دردت به این عایشه اینطور فرمودن، گفت اینجا را میگن حوعب. گفت عجب، پس من هستم که پیغمبر اکرم فرمودن این چنین، ردونی منو برگردونی، منو برگردونی. کلالش که باید بکنن، باید چه بکنن؟ میخوان جنگ جمل را بندازن دیگه، چه باید بکنن؟ نوشتن که رفتند کسانی که خدمت ایشون بودن، طلحه و زبیر و عبدالله ابن زبیر و محمد ابن طلحه و اینا همه صحابن و بزرگن، اینا عده عرب را هم جمع کردن و شدن جمعی، قسم خوردن که بابا اینجا حوعب نیست، این عرب تا برهنه بی خود گفته اشتباه کرده، قسم خوردن به اقامه شهادت کردن بر اینکه اینجا تراغ اینجا حوعب نیست. گفت اینجا حوعب نیست، نه حرکت کردن و میخواست بره به جنگ امیر المؤمنین. او وقت نوشتن اول شهادت زور فی الاسلام، اولین شهادتی که اقامه شد شهادت دروغ، شهادتی است که در حوعب داده شد، اول شهادت زور فی الاسلام. همه اینا صحابه بودن، همه اینا صحابه بودن. پس شهادت زور که از کبائر، شرب خمر از کبائر، بیع خمر از کبائر، بیع ربوی از کبائر و همه این کبائر در احوالات آیون از کتابای خودشون موجود هست و زنا در کتب خودشون موجوده و قصه خالد بن الولید با مالک بن نویره، این که دیگه از ضروریات تاریخه، اینه نمیتونن منکر بشن که یک عده مسلمان را کشت، از جمله مالک بن نویره را که رئیس قبیله بوده، و همون شب با زن مالک بن نویره خالد بن الولید مواقعه کرد، همون شب. و این شده یکی از داستانهای عجیبی که آیون را متحیر کرده، واقعا متحیر کرده. شرح این داستان را در کتاب النص والاجتهاد تألیف مرحوم سید شرف الدین نگاه کنید، واقعا متحیرشون کرده و گیج کننده است. لذا نوشتن که کسانی که همراه خالد بودن هر کی خواستن او را مانع بشن اثر نکرد، اونا ازش جدا شدن و وقتی خالد وارد مدینه شد بعد از این داستان، امیر المؤمنین و عمر و جمعی از بزرگان رفتن ملاقات کردن با ابو بکر که شما باید رجم کنی خالد را. به این داستان من بنده در بعض از نوشتجاتم با یک تحلیلاتی و خصوصیاتی ارسلم که نوشتم و مفصل و گمان میکنم مفصلتر یا دقیقتر والله العالم نوشتم از مقامهای شایخ الدین. بعد از امور رو من بیشتر چیز کردم اجمالا. خب اینا صحابن همشون وقت میشود اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. یکی از گروه های شاخدار عالم که به پیغمبر اکرم نسبت میدن. اما اون چی که هست اینه در کتب ما که از پیغمبر اکرم سوال شد که یا رسول الله عرض کنم که بله اهل بیتی که نجوم به ایهم اختدیتم اهتدیتم داریم در کتب، و اون اصحابی که نجوم هم هست. بعد در دنبالش قیل یا رسول الله و من اصحابت، قال صلی الله علیه و آله هم اهل بیتی. این درسته، چون اهل بیت علیهم السلام ائمه دوازده گانه ما به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، چون همشون معصومن هیچ اختلافی هم ما بینشون وجود نداره. اینطور نیست که یک مورد امام صادق فرموده باشن در خلاف اون چه که امیر المؤمنین فرمودن یا امام رضا در خلاف امام صادق. به ایهم اقتدیتم اهتدیتم و همشون هم معصومن. اون وقت بعضی از معاصرین این روایت را از کتابای خودمون نقل کرده متاسفانه و این زید را نیاورده. قیل یا رسول الله و من اهل بیت و من اصحابک، قال هم اهل بیتی، زید را ذکر نکرده. حالا باید جواب خدا را بده و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.